أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از دسته سوم روایات، یکی دو تا روایت باقی مونده که این رو هم بخونیم و بریم سراغ دسته چهارم. دسته سوم روایاتی بود که دال بر جواز افتاء بود. ما عرض کردیم اگر افتاء جائز باشه، قهرن باید ملتزم بشیم به جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد و جواز اخذ به فتوای مجتهد، و الا افتاء لغو خواهد بود، امر به افتاء لغو خواهد بود. از جمله این روایات یکی دو تا روایتمون نقل کردیم، اما حالا دو تا روایت دیگه عرض میکنیم. ما نقله محمد ابن ادریس فی آخر السرائر من کتاب هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت در مستطرفات سرائر صفحه 57 آمده، حدیث 20. وسائل هم، وسائل و شیعه هم این رو به نقل از مستدرفات ذکر کرده، جلد 27 صفحه 61 کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 6 حدیث 51. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، بر ماست که اصول رو به شما القا بکنیم و بر شماست که تفریع بکنید از این اصول. اصول رو به شما یاد بدیم و شما فروع را از این اصول استخراج بکنید. خب این به وضوح داره مسئله افتاء و عرض به حضور شما بیان فتوا را. البته ما حالا این رو، این که بخوایم توی روایات داله بر جواز افتاء قرار بدیم، یه جواز اجتهاد که دسته پنجم به اصطلاح اینها رو، چون دسته پنجم حالا خواهیم گفت، عرض به حضور شما اینها را جای بحث داره. وقتی میگه انما علینا ان نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، یا به اصطلاح روایت دیگری به همین مضمون، ما نقل من کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام قال علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به همون مضمون این روایت وارد شده. این هم در مستطرفات و سرائر صفحه 58 حدیث 21. و در وسائل شیعه همون آدرس، جلد 27 منتها صفحه 62 کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 6 حدیث 52 حدیث بعدی اون، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. خب حالا این دو تا روایت را که به اصطلاح از امام علیه السلام وارد شده، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این رو ممکنه بعضی ها در این دسته چهارم قرار دادن، دسته سوم قرار دادن که دلالت بر جواز افتاء میکنه. ولی واقعش این است که این دو روایت در محدوده روایات داله بر جواز افتا واقع نمیشه. به اینا نمیگه شما فتوا بدین، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این دلالت بر جواز اجتهاد و استنباط میکنه. فرق بین افتا و اجتهاد، اجتهاد اینه کسی خودش استنباط حکم شرعی بکنه از روی مدارک معتبر و مستندات قابل اعتماد، این در مورد افتا. اما افتا علیکم السلام، افتا این است که در مقام استفتا و سؤال از او فتوا را برای دیگران بیان بکنند. افتا فتوا دادن، افتل ناس، افتا برای دیگران بیشتر، ظهورش اینه. ولی حالا میتونه افتایی زیر باشه دیگرانی هم در کار نباشن، ظهور افتا بر اینه که در برای دیگرانه، اجتهاد برای خودشه. از این جهت یه فرقی میشه مثلا برای این دوتا گذاشت. حالا ای حال این دو روایت رو علال قاعده نمیتونیم جزء دسته سوم قرار بدیم، این باید بره جزء دسته پنجم که همون روایات داله بر جواز اجتهاده که حالا خواهیم کنیم. اما یه روایت دیگه است که روایت علی ابن اثبات، قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر اجد بدا من معرفته، بالاخره گاهی چیزی حادث می شود، چیزی پیش می آید که من مجبورم که اون امر را بشناسم، اون چیزی که پیش آمده رو، حکمش رو بدانم. میگه گاهی اموری پیش میاد من باید حکمش رو بدانم. ولیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتی، در شهری که من موالیک، در شهری که من زندگی میکنم از موالیان شما و محبان شما کسی نیست که من ازش سوال بکنم و استفتاء بکنم. قال علی ابن اثبات میگه فقال علیه السلام، امام فرمود ائت فقیه البلد، برو پیش فقیه شهر، فاستفت علیکم السلام من امرک، از اون امرت و کارت، اون چیزی که پیش آمده سوال کن. فاذا افتا که بشیئن فخذ بخلافه، اگر فقیه بلد که خب معلوم میشه از فقهای عامه بوده، اگر اون فتوایی داد فخذ بخلافه، برخلاف اون عکس کن، برخلاف اون عکس کن. فان الحق فی، حق در به اصطلاح خلاف اوست. وسائل جلد 27 صفحه 115 کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب 9 حدیث 22. خب ببینید این روایت دلالت بر جواز افتاء میکنه. بله اون فقیه از اهل سنته، چون میگه در شهری که من زندگی میکنم از محبین شما کسی نیست که به سوالات من جواب بده. میگه برو نزد فقیه بلد ازش سوال کن. فاذا افتا که به شیء فخذ بخلافه، به خلافش عکس بکن. چرا کی این کار شما میگه این کار میکنی؟ نه اینجور نیست. نه اونایی که استفتاء میکنن مقیدن، اونا بعد یه عده ممکنه یه عده قلیل اینجور باشه که حالا نه ببینید اون علت داره. نه اون علت داره. گفتش که زمان مرحوم آیت الله بروجردی خب به بعضی از این کارهایی که دستجات عزاداری می کردن ایشون اشکال کردن مرحوم آقای بروجردی، بعد بعضی از این خب قومی ها و اینایی که تو این دسته های عزاداری اینا بودن گفتن برید با آقای بروجردی بگید ما در طول سال مقلد شماییم، این یه روز ما مقلد شما نیستیم، کاری به شما نداریم. حالا اون یه علتی داره، مردم سر داستان محرم و عاشورا و امام حسین دیگه فکر میکنن هر چیزی که به ذهنشون میرسه باید انجام بدن و واقعش اینه که در این امور به اصطلاح توجهی به تذکرات و نصائح به اصطلاح علما ندارن. این و این چیزیه که الان پیش میاد، این وضعیه که الان دیدی. بله حالا بله این یه روز دیگه مقلدی. الان یه حال خب این ببینید، این که میگه فستفته و خوز به خلافه، مهم اینه که داره میگه استفتاء بکن، خب بعد به خلافش عمل بکن. علتش اینه که این از فقهای عامه است، ولی لولا این فقیه، لولا این که این فقیه از فقهای عامه است، خب میگم استفت من بلدک من فقیه بلد و طبقه اون عمل بکن. خب این دلالت بر جواز تقلید میکنه، یعنی افتاء را جائز میدونه که او فقیه باید افتاء بکنه و شما را هم به اخذ به فتوای او ترغیب میکنه، فتوای اون را در حق شما حجت میکنه. این هم به نوعی میتونه دال بر جواز افتاء باشه که ملازمه با عنوان تقلیده. البته همین هم از حضور شما به اصطلاح شاید بتوانیم به جهتی جزء دسته جزء طائفه اولا قرار بدیم. یعنی وقتی میگه استفتاء کن فخذ بخلافه، اینجا در حقیقت داره راجع به خود تقلید، خود فتوای مجتهد و حجیت فتوای مجتهد داره به اصطلاح حرف میزنه. چون ما اگه یادتون باشه گفتیم روایات دو دستن، دو طائفن، یه طائفه با خود عنوان تقلید و حجیت فتوای مجتهد کار دارن، یه عده عناوینی که ملازمه با عنوان تقلیده. حالا این روایت باز به نظر میرسه که میتونه در دسته در طائفه اول جای بگیره. برحال این سه تا روایت که ما گفتیم، حالا چون نقل شده بعضی دوتاش به نظر میرسه در دسته پنجم از طائفه ثانیه و این یکی سومی هم این آخری در طائفه اولا جا میگیره. ما از اول گفتیم دو طائفه داریم، طائفه دوم خودش چند دسته است. سرات فرمودید حالا یال این سه تا روایت که تکلیفش معلوم شد. اما دسته چهارم از طائفه ثانیه روایاتی است که در اونها نهی شده از افتاء به غیر علم، روایاتی که نهی کرده از قضا و حکم به اجتهاد بر اساس استحسان و قیاس و استنباطات زنیه. از جمله روایت ابی عبیده قال قال ابو جعفر علیه السلام من افت الناس به غیر علم ولا هدن من الله، کسی که فتوا بده برای مردم بدون علم. بدون علم یعنی چی؟ بدون علم یعنی مستند به استنباطات ظنی، به قیاس، به استحسان، به رأی شخصی. اینات فرمودید اینه افتن ناس به غیر علمن ولا هدن من الله، یعنی به غیر طریق هدایت الهی، به غیر اون طرق مورد تأیید خداوند تبارک و تعالی، بره از راه های دیگری، از ظن و گمان خودش، استنباطات ظنی خودش احکام رو استفاده کنه. لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. وزر از بودر شما کسانی که به فتاوای او عمل بکنن به گردن همون مفتیست. وسائل جلد 27 صفحه 20 کتاب القضا، ابواب و صفات القاضی، باب چهارم، حدیث 1. خب اینجا روایت دلالت میکنه بر حرمت افتاء بر اساس استنباطات ظنی غیر معتبر، یعنی افتاء بر اساس قیاس و استحسانات و امثال اینها حرامه. مخالفین عمدتاً افتاءشون بر اساس رأی و قیاس و استحسان و امثال اینها بود. در این روایت حضرت فرموده است که به این شکلی که اونها فتوا میدن شما فتوا ندید، چون لحقه وزر من عمل به فتیا. هر کسی که به غیر علم فتوا بدهد، واقعا فتوا دادن کار ساده ای نیست، جدا از تلاش های به اصطلاح زیادی که میخواد برای کشف حکم. بالاخره مسئولیت سنگینی هم به عهده میاره، واقعا مسئولیت سنگینی به عهده میاره. هر حال اینجور نیست که خیلی ساده باشه، و البته این که میگیم ساده از اون ور ساده نیست، یا ما نکنید غیر قابل دسترسه. بالاخره تلاش میخواد، زحمت میخواد، ادله باید بررسی بشه. حالا ای حال در بین مخالفین اینجوره استدلال می کردن، افتاء به غیر علم داشتن در موارد زیادی، لذا اینجا میگه به طور کلی فتوای به غیر علم ندید، چون اگر فتوای به غیر علم بدید وزر عمل کسی که به فتوای مفتی عمل بکنه بر عهده خود مفتیست، باید پاسخ همه رو بده. حالا این روایت چه دلالتی داره بر جواز تقلید؟ بحث ما در جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد و مرجع تقلیده. این روایت چه دلالتی داره بر این مدعا؟ میگه ببینید، خب وقتی روایت میگوید افتاء به غیر علم جائز نیست، معناش اینه افتاء عن علم و عن مستند علمی و طریق علمی و صحیح، این افتاء درسته، این افتاء صحیحه. اگر افتاء صحیح بود لازمش
جواز تقلید و جواز اخذ به فتوای مجتهد و حجیت فتوای مجتهد. البته اینا روایات متعدده، حالا ما داریم مثلا از هر کدوم یکی دو تا رو عرض میکنیم، بلکه در همین باب روایات زیاده، عمدتاً هم در همون کتاب القضا ذکر شده در ابواب صفات قاضی. اینم دسته چهارم. دسته پنجم، روایاتی که دلالت بر جواز اجتهاد میکنه. ببینید ما یه روایاتی داشتیم امر به افتاء میکرد، یه روایاتی داشتیم نهی از افتاء به غیر علم میکرد. اینجا دلالت بر جواز اجتهاد میکنه. عرض کردم حالا شاید ممکنه به نظرتون بیاد که خیلی خوب این دسته پنجم با دسته سوم فرقی نمی کنه، روایاتی که امر به افتاء کرده، روایاتی که درش دلالت بر جواز اجتهاد. یعنی جواز افتاء و جواز اجتهاد آیا با هم فرقی دارن؟ خب ممکنه کسی بگه خب افتا یعنی فتوا دادن، اجتهاد هم یعنی استنباط حکم شرعی، بالاخره اونم یه فتوایی درشه. کسی بگه آقا این دوتا یکیه، این دوتا عنوان یه عنوانه، چنانکه بعضیا این روایات رو در کنار هم قرار دادن. اما به نظر میرسه که مسئله جواز افتا غیر از جواز اجتهاده، لذا ما این دو تا روایت که امروز در اول بحث خوندیم به نظر ما ملحق میشه به این دسته پنجم، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. معناش اینه دیگه. حالا این روایت رو نگاه کنید، دو تا روایت حالا من اینجا اشاره میکنم. یکی روایت زراره است که در مورد مذهب سره، اگه یادتون باشه سوال از امام علیه السلام سوال میکنه در مورد به اصطلاح مسح به سر، مسح رو سر. سائل میپرسه من اين علمت، زراره از امام سوال میکنه من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الراس، شما چجوری به دست آوردید که مسح به بخشی از سر باید بشه، لازم نیست همه سر رو مسح بکشه، از کجا میگی؟ حضرت در جواب فرمودن لمکان البا و مسحو به رؤوسکم داشتیم. خب ببینید نفس این سوال و جواب دلالت بر جواز اجتهاد میکنه و الا دلیلی نداشت کسی مثل زراره سوال بکند که چگونه حکم کردی که مسح به بعض رأس است، و امام هم جواب بدهد لمکان البا. همین که راوی از مدرک و مستند نظر امام سوال میکنه و امام توبیخ نمیکنه او را که چرا داری سوال میکنی، امام به او نمیفرماید وظیفه مثل تو این است که فقط احکام را بدانی و بری برای مردم بیان کنی، اصلا چنین چیزی نیست. اونی که هست این است که اصلا داره راه و رسم استفاده حکم را از ادله بیان میکنه. لمکان البا بلا دلیل نداشت، تو چیکار به این کارا داری، برو بشین کارت انجام بده، تو کار بزرگتر دخالت نکن. ولی امام علیه السلام براش استدلال میاره، توضیح میده. خب این مسلم نشون میداد که اجتهاد یه راه بازیست، اجتهاد جائزه.
یا مثلا روایت عبدالاعلا که دلالت بر این میکنه که بر مراره، اون چیزی که بر روی زخم میبندن، خب میشه مسح کرد. و عبدالاعلا سوال میکنه که شما چطور مسح بر مراره میکنید؟ این چیزی که رو سر میگذارن یا رو پا مثلا، توجه داری؟ پس کسی چیزی حالا بسته به هر دلیلی، امام علیه السلام در جواب میفرماید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به این آیه استناد میکنه. این حرجی کسی بخواد این آنهایی باز کنه دوباره آب بزنه، آب برای ضرر داره، یعنی رو همون زخم، رو همون چیزی که پوشش داده کافیست. سوره حج آیه 78، ما جعل علیکم من فی الدین من حرج. خب این روایت مثل روایت قبلی دلالت بر جواز اجتهاد میکنه، یه اجتهاد جایز نبود چرا امام براش مستند حکم رو بگه؟ حالا یه سوال، آیا جواز اجتهاد دلالت بر جواز تقلید داره یا نداره؟ آیا این دسته پنجم ازش جواز تقلید استفاده میشه یا نه؟ آیا حجیت فتوای مجتهد و جواز اخذ به نظر مجتهد ازش استفاده میشه یا نه؟ بله؟ خب خب اجتهاد ببین بحث ما اینه که یعنی خود این روایات، خود روایات که دلالت بر جواز اجتهاد میکنه فی نفسه ازش به دست نمیاد که تقلید جائز، فتوای او برای دیگران حجته. اجتهاد که جائز باشه یعنی استنباط احکام، حکم شرعی رو که به دست آورد. خب حالا من سوالم از شما اینه، این نقلش برای دیگران جائزه، اما از کجا معلوم این نقلش برای دیگران حجت باشه؟ به نظر او دیگران لازم باشه اخذ بکنن، به چه دلیل میگید شما؟ اجتهاد میتونه بکنه، برای دیگران هم بیان کنه، عمل و کار نداریم ما. اصلا عمل و... اصلا عقد دیگران کار نداریم، یعنی ها خب چرا لغ میشه؟ از اون برم بخوام بگیم همه خودشون برن استنباط کنن، اونم که نمیشه دیگه، مثلا اختلال در نظام اجتماعی و زندگی پیش میاره. پس ببینید همینطور که حالا فل جمله اشاره کردن، ابتداءن به نظر به اصطلاح بدوی اجتهاد ملازمه‌ای با تقلید نداره، جواز اجتهاد ملازمه‌ای با جواز تقلید نداره، چون اون چی که فهمیده میشه از این روایت اینه که شخص میتونه خودش با استناد به مدارک معتبر اجتهاد بکنه و حکم شرعی رو به دست بیاره، اما اینکه این اجتهاد او برای دیگران حجت باشه، دیگران بتونن از او تقلید بکنن، این از روایت فهمیده نمیشه. چاره این نیست از این که بگیم خب باید از این طریق وارد بشیم که اجتهاد جائزه. وقتی اجتهاد جائز شد، نقل فتوا برای دیگران هم جائزه، افتاء جائزه. وقتی افتاء جائز شد، جواز افتاء ملازمه داره با
جواز تقلید و جواز اخذ به نظر مجتهد.
نتیجه ما تا اینجا 5 تا دلیل گفتیم، 2 تا دلیل عقلی گفتیم، 1 دلیل سیره عقلا بود، 1 دلیل آیات و آخری هم روایات. مجموعه این ادله نتیجهش این است که تردیدی نیست که رجوع به مجتهد و تقلید از مجتهد جائز. ما مدعامون همین بود، می‌خواستیم جواز تقلید از مجتهد را بیان کنیم. یه نکته دیگری باقی مونده در ذیل مسئله 2 که این را هم بگیم و مسئله 2 تمام بشه و انشاءالله وارد مسئله 3 بشیم. ببینید امام اصل مسئله رو که ذکر کردن در ذیلش یه استدراکی کردن. حالا هم گفتن تقلید همون عمله، دقت کردید که حالا میگن نعم ما یکون و مصححا للعمل هو صدوره عن حجتن کفتو الفقیه و ان لم یستق علیه عنوان تقلید و سیعتی ان مجرد انتباقه علیه مصحح له. ببینید این استدراک را امام در واقع برای پاسخ به یک اشکال نوشتن، دفع یک توهم خواستن بکنن. اون توهم خوب دقت کنید، اشکال دقت کنید، بعد هم جواب امام را عرض بکنید. توهم اینه که از یک طرف شما اومدید تقلید را تعریف کردید به نفس عمل، حالا عمل مثلا مستند به قول غیر، ولی تقلید تعریف شد به نفس عمل. از طرف دیگه این جمله معروفه که میگن مصحح عمل عامی تقلید اوست. انسان یا باید مجتهد باشه یا محتاط باشه یا مقلد. عمل عامی یعنی کسی که مجتهد نیست، محتاط هم نیست و نمیتواند باشد. این عمل مصححش چیه؟ تقلید. ولی به چه مناسبت این عملش عملی باشه که خدا گفته؟ این که اطلاع نداره که باید خودش از ادله به دست بیاره یا مستند بکنه کارش را به یه مجتهد و یک فقیه. خب اینا رو بکنید. پس ببینید وقتی گفته میشه مصحح عمل عامی غیر محتاط تقلیده، معناش اینه که اگه تقلید نکنه عمل او صحیح نیست. حالا شما این دو مطلب رو بذارید کنار هم، چطور میشه از طرفی گفت تقلید خودش نفس عمله، در این حال مصحح عمل هم باشه؟ اگر ما گفتیم چیزی مصحح چیز دیگر است، معناش اینه که اینا دو چیزن. چیزی که نمیتونه مصحح خودش باشه، اگر چیز دیگری مصحح یک شی شد، مسلماً مغایرت و دوئیت بین این هاست. یعنی اینا دو چیزن. خب از یه طرف معروف اینه تقلید مصحح عمله، پس یعنی تقلید یه چیزه، عمل یه چیزه. از طرف دیگه خود شما اومدید تقلید را عبارت از نفس عمل دانستید. چطور میشه تقلید یه جایی نفس عمل باشه، یه جایی ضرورتاً تقلید و عمل از هم جدا باشن؟ این که میگن تقلید مصحح عمله،
لازمه که این دوتا بودن اینها و جدا بودن اینها از هم معلوم شد توهم؟ شما حواست اینجاست که تو شهریه ای از نوع تأیید کردن جواب دادش معلوم بود که مدتی نیست تو فضای بله نه یه معنای ما اصلا داریم به همون معنا اشکال میکنه. امام که اینجوری بود، امام عقیدش این بود تقلید نفس عمله. خب این متوهم میگه آقا شما که میگی تقلید نفس عمله اینجور در نمیاد با این جمله‌ای که معروفه که تقلید مصحح عمله. اینا با هم قابل جمع نیست. این توهمه. امام رحمت الله علیه در واقع میخوان با این استدراک به این توهم جواب بدن که حالا من خلاصه فرمایششون رو عرض میکنم. اصلا ما حرف امام اینه، چی گفته اصلا تقلید باید مصحح عمل باشه؟ ما اصل این مطلب را که تقلید مصحح عمل است را قبول نداریم. ما دلیلی نداریم که در صحت عمل عنوان تقلید معتبر باشه. چی گفته عمل باید حتما به واسطه تقلید صحیح باشه؟ ببینید بستر عنوان ها، بله عمل ما مصحح میخواد، اما مصحح عمل چیه؟ ها؟ صدوره عن حجتن، یعنی عمل عن حجتن صادر شده باشه. اینکه عمل باید مستند به حجت باشه. حالا میخواد این استناد به حجت و صدور عن حجتن معنون به عنوان تقلید باشد یا نباشد؟ ما دعوا سر عنوان که نداریم. اونی که مهمه اینه ما میگیم باید عمل مستند باشد به حجت. چی گفته؟ کجا دلیل داریم که عمل باید مستند به تقلید باشه؟ مثلا ببینید در مورد مجتهد گفته میشود مصحح عمل مجتهد این است که عمل او عن حجت صادر شده باشد. مثلا مستند به یه خبر واحد باشه. یعنی وقتی از مجتهدی سوال بشه که آقا چرا شما داری این کار رو میکنی؟ میگی چون فلان خبر و فلان روایت وارد شده. مستند میشود به حجت. در مورد عامی هم همینطوره. عامی هم آنچه که مصحح عمل او صدور عمل عن حجتن است، لذا عنوان تقلید برای استناد عمل عامی معتبر نیست. خب با این بیان مشکل این متوهم حل میشه، چون ما هم میگیم تقلید نفس عمله، یعنی امام نظرشون اینه تقلید نفس عمله، و هم معتقدیم که عمل عامی باید عن حجت صادر بشه. ما سابقا هم به این مطلب اشاره کردیم، گفتیم هیچ دلیلی نداریم که عمل باید مسبوق به تقلید باشه. اونی که هست اینه که عمل مستند به حجت باشه. مسبوقیت به چیزی که یسقه علیه انه تقلیدون، ما چنین چیزی را نداریم. بعد امام تازه تو این مسئله میره بالاتر که میگه و سیعتی ان مجرد انتباقهی علی مصحح له، اصلا اضراب میکنه میره بالاتر میگه خب ما اول گفتیم در صحت عمل تقلید لازم نیست، یعنی لازم نیست تقلید مصحح عمل باشه، همین که مستند به حجت باشه کافی است. حالا میگن اصلا بالاتر به شما میگیم بعدن هم خواهد آمد، اصلا برای صحت عمل استناد به حجت هم لازم نیست. اون چه که برای صحت عمل لازم است صرف مطابقت عمل با فتوای مجتهده.
بیش از این هم چیزی لازم نیست. حالا این یه بحثیست که وقتم گذاشته در مسئله 20 تحریم، در بحث عمل جاهل قاصر یا مقصر بدون تقلید، این بحث خواهد آمد انشاءالله.